رسانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر اینجاست. پس ساعت 7 بامداد در ایران و صبح بخیر ایران. به اونایی که امروز برای اولین بار به صبحانه با خبر ما گوش میکنن یک سلام ویژه داریم و درباره این ویژه برنامه بامدادیمون میتونیم بگیم که معجونیه. از خبر، از نوع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی و خبرهای دنیای موسیقی در کنار گزارش، گفتگو، تحلیل و البته که ترانه. مهتاد میردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی دبیر خبر، علی شیبانی کارگردان فنی در استودیوس و من الهه روانشاد هم از صوت شروع تا صوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه هر لحظه شما را همراهی خواهم کرد. البته شما هم میتونید از طریق تماس با پیامگیر رادیو فردا و یا پیامکگیر ما هر لحظه با این برنامه خودتون صبحانه با خبر در تماس باشید. امروز پنج شنبه نهم شهریور ماه سال 1391 خورشیدی برابر با سیوم ماه اوت سال 2012 میلادی است. به صبحانه با خبر خوش آمدید. صبحانه با خبر آغاز میشه از علیرضا کرمانی.
چهاردهمین دوره مسابقات المپیک معلولان یا پارالیمپیک شامگاه چهارشنبه با پیام ملکه الیزابت دوم و با سخنان استفان هافکینگ، یکی از برجسته‌ترین دانشمندان کنونی جهان، در لندن گشایش یافت. در آیین گشایش بازی‌های المپیک معلولان که حدود 80 هزار نفر از نزدیک از آن دیدن کردند، استفان هافکینگ، فیزیکدان برجسته بریتانیایی، اثبات کننده تئوری سیاه‌چاله‌ها که خود دچار فلج عمومی است و به وسیله کامپیوتری مخصوص سخن می‌گوید، بازی‌ها را با این شعار افتتاح کرد که به بالا و به آسمان نگاه کن، نه به پاهایت و به زمین. کاروان پارالیمپیک ایران نیز در این مراسم افتتاحیه با پرچمداری عبدالرضا جوکار از برابر جایگاه رژه رفت. چهاردهمین دوره مسابقات پارالیمپیک از امروز نهم شهریور ماه آغاز می شود و تا 18 شهریور ادامه خواهد داشت. بان گی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد که برای شرکت در نشست سران کشورهای غیر متحد به تهران سفر کرده، روز چهارشنبه در کنار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: ما نگرانی‌های جدی درباره نقض حقوق بشر در ایران داریم. همچنین پس از دیدارهای بان گی‌مون با رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی ایران، مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت که دبیرکل در این دیدارها گفته‌های اخیر آنها درباره اسرائیل را فتنه انگیز و غیر قابل قبول خوانده است. به گفته یه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، آقای مون همچنین از رهبران ایران خواسته تا ضمن برداشتن گام‌های جدی برای برطرف کردن نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را به اثبات برسانند. و خبرگزاری آسوشیتد پرس از تشکیل رسمی یک گروه کاری برای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین خبر داد. این خبرگزاری می‌گوید در بیانیه ای آژانس، که به این خبرگزاری رسیده، وظیفه این گروه تلاش برای اجرای توافقنامه ها با ایران به منظور نظارت بر فعالیت های هسته‌ای ایران مطابق معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است و همچنین تمرکز بر قطعنامه های شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل. قطعنامه های سازمان ملل از ایران می خواهد فعالیت های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف و با تحقیقات آژانس همکاری کند. در خبری دیگر، آمریکا روز چهارشنبه از ایران خواست تا امیر میرزایی حکمتی را آزاد کند. این درخواست در سالگرد بازداشت این آمریکایی ایرانی تبار از سوی وزارت خارجه آمریکا مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است این کشور از لغو حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی استقبال می‌کند، اما همچنان نگران عدم دسترسی او به مشاوره حقوقی است. امیر میرزایی حکمتی که مدتی در نیروی دریایی ایالات متحده کار می‌کرده، یک سال پیش زمانی که به گفته خانواده اش برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود بازداشت شد. وی که 28 سال دارد از سوی جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شده است. و خبر آخر این که 69مین جشنواره فیلم ونیز شامگاه چهارشنبه آغاز به کار کرد. قدیمی ترین جشنواره فیلم دنیا که امسال میزبان 40 فیلم از کشورهای مختلف است، با نمایش فیلم اصولگرای بیمیل که به زندگی یک جوان پاکستانی پس از 11 سپتامبر می‌پردازد گشایش یافت. از ایران فیلم خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری در بخش افق شرکت کرده است. رامین بهرانی، فیلمساز آمریکایی ایرانی تبار نیز با فیلم به هر قیمت در بخش اصلی مسابقه با 17 فیلمساز دیگر برای دریافت شیر طلایی ونیز رقابت خواهد کرد. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و چه برایتان در این نخستین بخش از صبحانه با خبر گردآوری شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد وارد تهران شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تمرکز نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تیم ویژه‌ای متشکل از کارشناسان تسلیحات اتمی، تحلیلگران اطلاعاتی و سایر متخصصان به وجود آورده است. و اما عراق به سودآورترین بازار برای محصولات ایرانی بدل شده، اما روابط اقتصادی دو کشور چندان هم خالی از تنش نیست. ما نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران. بله، ترانه را هم به یاد داریم، ترانه هم خواهیم داشت. همه اینها در 22 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در آستانه برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران، بان گی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه وارد تهران شد. دبیرکل سازمان ملل پس از ورود به تهران با رئیس جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد که در این دیدارها مسائل گوناگون از جمله حقوق بشر در ایران، اوضاع در سوریه و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موضوع گفتگوها بود. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
یکی از موضوعهای گفتگوی آقای بان گی‌مون با رهبران جمهوری اسلامی موضوع سوریه بود که هم علی لاریجانی و هم آیت الله خامنه‌ای به گونه‌ای مفصل بر این موضوع پافشاری کردند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بخش عمده صحبت‌های خود با آقای بان گی‌مون را اختصاص به موضوع سوریه داد و از جمله گفت مسئله سوریه مسئله بسیار تلخی است که نتیجه آن قربانی شدن مردم بیگناه این کشور است. آقای خامنه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعتقادات و آموزه‌های دینی خود آماده هر گونه تلاش برای حل بحران سوریه است، اما حل بحران سوریه یک شرط طبیعی دارد که عبارت است از جلوگیری از ارسال سلاح به گروه‌های به گفته آقای خامنه‌ای بی‌مسئولیت داخل سوریه. رهبر جمهوری اسلامی وضعیت کنونی سوریه را نتیجه ارسال سیلگونه سلاح از بیشتر مرزهای سوریه به داخل این کشور و برای گروه‌های مخالف دانست و وجود سلاح در دست دولت سوریه را امری طبیعی خواند، چون به گفته آقای خامنه‌ای دولت سوریه مانند هر دولتی ارتش دارد. دبیرکل سازمان ملل آنشان که مارتین نسیرکی سخنگوی وی در تهران گفت، از ایران خواسته است که نقش سازنده‌ای در بحران سوریه بر عهده گیرد.
On Syria, the Secretary General urged the President and Supreme Leader in those separate meetings to use Iran's influence to impress upon the Syrian leadership.
در مورد سوریه دبیرکل در دیدارهای جداگانه با رئیس جمهوری و با رهبر جمهوری اسلامی ایران از آنان خواست از نفوذ ایران برای فشار بر رهبری سوریه استفاده کنند تا خشونت‌ها فوراً قطع شود و شرایط مناسب برای گفتگوهای معتبر و برای یک روند سیاسی واقعی فراهم شود که خواسته های مردم سوریه را برآورده کند. و دبیرکل مجدداً مخالفت خود را با نظامی کردن بیشتر مناقشه ابراز کرد.
آیت الله خامنه ای درباره برنامه هسته‌ای ایران هم در دیدار خود با دبیرکل سازمان ملل و در پاسخ به گفته‌های وی گفته است که آمریکایی‌ها اطلاع کامل دارند که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و فقط به دنبال بهانه‌جویی هستند. آقای خامنه ای با اشاره به همکاری‌های به گفته او وسیع ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که آژانس بر اساس مقررات خود موظف است از لحاظ علمی و فنی به جمهوری اسلامی ایران کمک کند، اما آژانس بین‌المللی نه تنها این کار را نکرده بلکه دائما کارشکنی می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به حمله کرم اینترنتی استاکسنت به تأسیسات هسته‌ای ایران از دبیرکل سازمان ملل پرسیده است چرا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص موضع گیری نکرده است. مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره گفتگوهای آقای بانگیمون در تهران گفت گفتگوهای دبیرکل سازمان ملل بر موضوعهای وضعیت حقوق بشر در ایران، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اوضاع در سوریه و همچنین موضع گیریهای مقامهای جمهوری اسلامی درباره هولوکاست متمرکز بوده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت آقای بانکیمون در گفتگوهای خود با محمود احمدی‌نژاد گفته است که وی گفتگوهای ایران با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 را از نزدیک دنبال می‌کند و متاسف است که گام‌های جدی در این مذاکرات برداشته نشده است. آقای بانگیمون در گفتگوهای خود با مقام‌های ایرانی همچنین خواهان شفافیت و اعتماد افزایی ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای شده است. درباره وضعیت حقوق بشر در ایران سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به خبرگزاری ها گفت
در مورد حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل در دیدار با رئیس جمهور احمدی نژاد گفت که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان منبع نگرانی است. او افزود که حقوق اساسی مدنی و سیاسی باید رعایت شود.
همچنین و به گفته آقای نسیرکی، دبیرکل سازمان ملل در دیدار خود با آقای خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد به نفی فاجعه هولوکاست از سوی رهبران جمهوری اسلامی اعتراض کرده است.
دبیرکل همچنین در دیدار با رئیس جمهور احمدی نژاد و به طور جداگانه با رهبر جمهوری اسلامی ایران به شدت به اظهارات اخیر مقامات ایرانی در مورد انکار هولوکاست و انکار حق موجودیت اسرائیل اعتراض کرد.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای بانگیمون در دیدار خود با رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع حقوق بشر در ایران اشاره و نگرانی جدی سازمان ملل را از خشونت و پایمالی حقوق بشر در ایران اعلام کرده است. آسوشیتد پرس می نویسد علی لاریجانی در واکنش به این اظهارات دبیرکل سازمان ملل به گونه‌ای محسوس برافروخته شده است. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه نخست وزیر هند هم با رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تمرکز نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تیم ویژه‌ای متشکل از کارشناسان تسلیحات اتمی، تحلیلگران اطلاعاتی و سایر متخصصان به وجود آورده است. جزئیات بیشتر این گزارش را که خبرگزاری آسوشیتد پرس مخابره کرده از همکارمان نادر صدیقی بشنویم.
یک سند داخلی آژانس اتمی سازمان ملل متحد که گزارشگر اسوسییتد پرس آن را مشاهده کرده میگوید که وظیفه تیم مخصوص آژانس تمرکز بر کاوش و تفحص بر محور این اتهام است که تهران در تلاش برای ایجاد بازوی اتمی بوده و یا در حال حاضر هم به طور پنهانی در پی چنین هدفی است. سند آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که این تیم مخصوص از روز 20 مرداد ماه آغاز به کار کرده و از جمله وظایفش نظارت بر چگونگی اجرای مفاد پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک از سوی دولت ایران است. بر اساس این پیمان جمهوری اسلامی موظف است که امکانات لازم برای بازرسی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را فراهم آورد. اسوسییتد پرس اضافه می کند که این تیم ویژه همچنین بر چگونگی اجرای قطعنامه‌های شورای حکام آژانس و شورای امنیت نظارت خواهد داشت. آژانس و شورای امنیت هر دو در قطعنامه‌های خود از حکومت ایران خواستند تا به فعالیت‌هایی که می‌تواند به تولید سلاح هسته‌ای بیانجامد پایان دهد و برای تحقیقات آژانس در مورد اینکه تهران مظنون به کارهای تسلیحات اتمی است با این نهاد جهانی همکاری کند. اسوسییتد پرس تصریح می کند در حالی که آژانس بهترین کارشناسان خود را در این تیم ویژه گرد آورده است، ولی در مورد بازرسی های سایت های اتمی پیدا و پنهان جمهوری اسلامی ایران بیش از آنچه که بازرسان پیشین کرده اند نمی تواند انجام دهد. تلاش آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی از مجموعه نظامی پارچین در جنوب خاوری تهران با محدودیت ها و ممنوعیت هایی برخورد کرده است. آنچرا که ماها تصاویر ماهواره‌ای از تغییرات در سایت پارچین ضبط و ثبت کرده، موجب تردید آژانس شده مبنی بر اینکه دولت ایران کوشیده است تا نشانه‌های مربوط به انفجارهای آزمایشی کلاهک‌های هسته‌ای را پاکسازی کند. در همان حال تهران به گونه مکرر کوشش‌های آژانس برای بازدید از پارچین از جمله تقاضای جمعه گذشته را رد کرده است. اسوسییتد پرس در ادامه گزارش مشروع خود می نویسد ایجاد یک تیم مخصوص تنها برای نظارت بر فعالیت‌های یک کشور برای آژانس بین المللی انرژی اتمی حرکتی غیرعادی محسوب می شود که بازگو کننده فوریت و اهمیتی است که این نهاد بین المللی بر آن تأکید می کند و نشانه ای از بیم و نگرانی از نزدیکتر شدن حکومت ایران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای به رغم تکذیب‌های تهران است. با توجه به ناکامی تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اتمی ایران و هشدار اسرائیل که جمهوری اسلامی مسلح به سلاح هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد، نگرانی‌ها عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود و زمان هم با شتاب می‌گذرد. سناتور جوزف لیبرمن از ایالت کنتیکت یک شنبه گذشته 5 شهریور ماه در گفتگو با رادیو فردا یک بار دیگر بر این نگرانی‌ها تأکید کرد.
بسیاری از ما توی سنای آمریکا و بسیاری از متحدان ما در سرتاسر جهان بر این باورن که اگه این رژیم در تهران سلاح اتمی در اختیار داشته باشه، به نظر ما تمام منطقه اطرافش رو تهدید میکنه.
به هر روی اهمیت تشکیل تیم ویژه آژانس برای نظارت بر فعالیت‌های آشکار و پنهان اتمی جمهوری اسلامی ایران که در نوع خود بی‌نظیر است، بازتاب عمق نگرانی‌ها تلقی شده است. اسوسییتد پرس در پایان به گفته یک دیپلمات عضو آژانس اشاره می‌کند که گفته است تیم مخصوص ایران از 20 تن از بهترین کارشناسان، تحلیلگران و اعضای ارشد آژانس تشکیل شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که بر پایه آمار انتشار یافته از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی، نقش عراق در بازرگانی خارجی ایران به سرعت افزایش می‌یابد و این کشور در سال جاری خورشیدی به احتمال فراوان به مهمترین مقصد کالاهای غیر نفتی ایران بدل خواهد شد. اما روابط اقتصادی دو کشور خالی از تنش نیست. به همین بهانه به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم که امروز هم میهمان صبحانه با خبر است. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح خیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، چه عواملی در گسترش روابط بازرگانی بین ایران و عراق بیشترین تأثیر رو داشتن؟
اگر آمار رسمی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی رو ملاک قرار بدیم، در سال گذشته خورشیدی چین با جذب $5.5 میلیارد کالای غیر نفتی برای این گونه کالاها مهمترین مشتری ایران بوده و بعد از اون با فاصله کم بلا فاصله عراق قرار داره. اگر خدمات مهندسی و فنی و گردشگری رو هم در نظر بگیریم، حجم مبادلات ایران و عراق در سال گذشته خورشیدی به $10 میلیارد رسیده که بخش بسیار زیاد اون صادرات ایران بوده به عراق و امسال هم به پیشبینی منابع بازرگانی جمهوری اسلامی حجم مبادلات دو کشور خواهد رسید به $15 میلیارد و عراق بازار اول خواهد شد برای صادرات غیر نفتی ایران. نکته مهم این که این مبادله سود زیادی برای ایران داره، چون که در 3 ماهه اول سال جاری خورشیدی ایران حدود $1.4 میلیارد کالا به عراق فروخته و فقط $23 میلیون کالا از اون کشور خریده. رونق این روابط که به شدت به سود ایران هست از چند عامل منشأ گرفته. اول اینکه عراق با اوجگیری صادرات نفتیش ارز زیادی در اختیار داره که میتونه از دیگران به خصوص از همسایه‌هاش کالا بخره. دوم اینکه عراق جز نفت کالای دیگری برای صدور نداره و در نتیجه نمیتونه مبادلاتش رو با ایران متعادل کنه، مجبوره که یک وارد کننده کالا باقی بمونه. و بالاخره سومین عامل رابطه نزدیکی هست که تا به حال بین قدرت شیعه در عراق و دولت جمهوری اسلامی برقرار بوده که طبعا به باز شدن دروازه های همسایه غربی بر روی کالاهای ایرانی کمک میکنه.
آقای خاوند، حالا چه عواملی میتونن در روابط اقتصادی ایران و عراق نقش بازدارنده داشته باشن؟
عراق بازاری هست رو به گسترش و میتونه فرصت‌های بسیار مساعدی رو برای بنگاه‌های تولیدی ایران به وجود بیاره، البته به شرط اینکه این بنگاه‌ها بتونن از این فرصت استفاده کنن. ولی کالاهای ایران در عراق با رقابت روزافزون کشورهای دیگه روبرو است، به خصوص از طرف کالاهای ترکیه‌ای که نقش بسیار فعالی رو در بازار عراق ایفا می کنند. از طرف دیگه نباید تصور کرد که روابط سیاسی دو کشور همیشه به صورت مطلوب ادامه پیدا خواهد کرد. همین 2 روز پیش یک وزیر عراقی ادعا کرد که ایران جریان آب 49 رودخانه کوچک رو به عراق قطع کرده و تهدید کرد که تا این قضیه حل نشه بغداد هیچ قرارداد تجاری 2 جانبه‌ای با ایران امضا نخواهد کرد. بنابراین تنش در روابط دو کشور میتونه بر بازرگانی بین اونها به زیان ایران تأثیر بگذاره.
و پیشی گرفتن عراق از ایران در تولید نفت چه تأثیری بر روابط دو کشور خواهد داشت؟
عراق با تولید 3,200,000 بشکه نفت خام در روز با استفاده از انزوای جمهوری اسلامی به 2مین تولید کننده نفت در سازمان اوپک تبدیل شده و در واقع جای ایران رو گرفته. این هم میتونه به عاملی تنش‌زا در روابط دو کشور بدل بشود، چون که بغداد با جذب انبوه سرمایه‌گذاری‌های خارجی تولید نفتش رو به سرعت بالا میبره، بخشی از بازارهای ایران رو تصرف میکنه و سهمیه بیشتری رو طبعا به زیان ایران مطالبه خواهد کرد.
سپاسگزارم آقای خاوند. تا فردا صبح، خدا نگهدارتون.
تا فردا خانم روانشاد، منم از شما خداحافظی میکنم.
خب، وقت اون رسیده که با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی بیاندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران. شهرام، صبحت بخیر.
صلاح، صبح بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، یک سری بریم به سراغ روزنامه شرق که در تیتری که خودش نوشته نفت در نم.
بله، این روزنامه گزارش داده که رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی با خریداران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد رایزنی هایی کرده برای دور زدن تحریم ها. خبر دیگری که روزنامه شرق در صفحه 1 اون رو برجسته کرده اظهارات رئیس مرکز آمار ایران هست که گفته ما نرخ تورم رو هر ماه تعیین می کنیم اما اعلام عمومی انجام نمیدیم و به صورت محرمانه برای مقامات میفرستیم.
روزنامه شهر خبری هم داره با این عنوان: اسامی خیابان‌های دارای محدودیت تردد در زمان اجلاس اعلام شد.
این روزنامه نوشته که همزمان با ورود سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس عدم تعهد، سطح تازه تری از اقدامات ترافیکی و امنیتی در تهران به اجرا گذاشته شده.
و اما روزنامه رسالت تیتر و عکس یک خودش را به رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده در دیدار با دبیر کل سازمان ملل که گفته ملاحظه هیچ قدرتی را در موضوع خلع سلاح اتمی نکنید.
رسالت یک گفتگو هم با جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی در صفحه 1 منتشر کرده و از قول او نوشته که فشارهای اقتصادی به ایران پس از اجلاس تهران کاهش خواهد یافت. خبر دیگری که این روزنامه در صفحه 1 منتشر کرده اظهارات رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هست درباره ادامه پس‌لرزه‌ها در آذربایجان شرقی و ایشون اعلام کرده که 1730 پس‌لرزه تاکنون در آذربایجان شرقی رخ داده.
و روزنامه تهران امروز هم تیتر و عکس یک خودش رو به رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با دبیرکل سازمان ملل متحد اختصاص داده، اما با این عنوان که جلوگیری از ارسال سلاح شرط حل بحران سوریه.
گزارشی هم روزنامه تهران امروز در صفحه 1 منتشر کرده درباره آغاز مذاکرات نفتی در حاشیه اجلاس عدم تعهد و یک خبر هم این روزنامه از قول وزیر بهداشت منتشر کرده درباره اجرای طرح دندانپزشک خانواده. البته روزنامه تهران امروز تاکید کرده که 7 سال هست که مقام‌های دولتی وعده اجرای پزشک خانواده را دادن، اما اون طرح هنوز اجرا نشده. و اما روزنامه آرمان. روزنامه آرمان در تیتر 1 با عنوان نبض دمشق در اجلاس تهران میزند نوشته که دبیر کل سازمان ملل از ایران برای حل بحران سوریه کمک خواسته.
عکس 2 این روزنامه توضیح پور محمدی درباره نامه وزرای سابق به رهبری است.
مصطفی پور محمدی درباره نامه‌ای که به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد داده تا یک کمیته فراقوه‌ای تشکیل بده برای مدیریت کشور رو وظیفه خود و سایر وزرای برکنار شده دولت احمدی نژاد توصیف کرده و گفته ما باید این دغدغه‌ها رو منتقل می‌کردیم. و گزارشی هم روزنامه آرمان منتشر کرده درباره تجارت 16 میلیارد دلاری ایران و هند.
خب شهرام سپاسگزارم. شنوندگان خوبمون میدونن که در بخش سوم باز خواهی گشت و با هم روزنامه های صبح امروز رو این بار ورق خواهیم زد.
الهه متشکرم، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
از هایده بشنویم ترانه زمونه رو، یا همون تازگی ها با سید دل بلایی شدی.
این اونی تو نموندی پیش من با مهربونی، خیلی وقت گوش به حرف من نمیدی، یه روزی میشه که قدرمو بدونی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. غیر تو کی میتونه زخمامو درمون بکنه، ناله های دلمو تو سینه پنهون بکنه. بشینه توی خونه واسه دلم قصه بگه، قصه های دلمو از خونه بیرون بکنه. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. مهربونی، خیلی وقت گوش به حرف من نمیدی، یه روزی میشه که قدرمو بدونی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. موسیقی ناله های دلمو تو سینه پنهون بکنه، بشینه توی خونه واسه دلم قصه بگه، واسه های دلمو از خونه بیرون بکنه، تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی، تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی، تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی، تازگی ها واسه دل بلا شدی،
تازگی ها واسه دل بلایی شدی، راستی راستی درد بی دوایی شدی. ترانه ای بود به نام زمونه از هایده. و اما به بخش دوم صبحانه با خبر میرسیم و در آغاز این بخش هم مطابق معمول خبرها رو میشنوید، اما در آغاز بخش دوم خلاصه یه چند خبر تنها.
دبیر کل سازمان ملل ضمن دیدار با آیت الله خامنه ای حمله های لفظی علیه اسرائیل را فتنه انگیز و غیر قابل قبول خواند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از تشکیل رسمی یک گروه کاری برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. و بشار اسد می‌گوید نیروهایش به زمان بیشتری برای پیروزی نیاز دارند. در عراق حمله مردان مسلح به کشته شدن یک ژنرال و 4 مأمور پلیس انجامید. در لندن 14th دوره مسابقات المپیک معلولان یا پارالیمپیک شامگاه چهارشنبه با پیام ملکه الیزابت دوم و با سخنان استفان هافکینگ یکی از برجسته ترین دانشمندان کنونی جهان در لندن گشایش یافت. و خبر آخر این که آمریکا روز چهارشنبه از ایران خواست امیر میرزایی حکمتی ایرانی آمریکایی ایرانی تبار را آزاد کند. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و سرخط چند خبر. و اما علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که محمود احمدی نژاد مجوز بازدید شرکت کنندگان در اجلاس سران جنبش عدم تعهد از تأسیسات هسته‌ای نطنز را صادر کرده. سخنگوی بان گیمون دبیر کل سازمان ملل که روز چهارشنبه وارد تهران شد گفته است که او برنامه‌ای برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران ندارد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در گلاسکو در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زند دیدگاه خود را در مورد این تصمیم دبیر کل سازمان ملل متحد با ما در میان گذارده.
بی‌تردید استفاده تبلیغاتی از فرصت برگزاری جنبش سران غیر متحد برای رهبران جمهوری اسلامی بسیار مهمه. در شرایطی که دبیرکل سازمان ملل متحد در تهران حضور داره طبیعتاً این فرصت همراه میشه با حضور تعداد زیادی از خبرنگاران خارجی. این در وضعیتی است که ایران منتظر دریافت گزارش تازه دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های اتمی شه که انتظار میره در اون دو نکته مهم مورد اشاره قرار بگیره: یک، افزایش تعداد سانتریفیوژها و طبیعتاً ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در فردو، و همینطور موضوع ندادن اجازه برای بازدید از پارچین. بازدید از پارچین هم ظاهراً به نوعی در تصمیمات اولیه مسئولین دولت ایران قرار داشت که اجازه اون رو برای بعضی از کشورهای میهمان من جمله رئیس جمهور مصر صادر بکنن، که نظر مقامات ایرانی و دولت ایرانی نبود که بازرسی از این واحد صورت بگیره. به نوعی بخش تبلیغاتی این موضوع شاید مورد توجه بیشتر اونها بود، ولی با توجه به اینکه آقای بان کی‌مون رفتن به مرکز غنی‌سازی و یا حتی پارچین رو پیش از حضور در تهران سخنگوش رد کرد، و همینطور سخنگوی از جانب آقای مرسی رئیس جمهور مصر اعلام کرد که او فقط در چند ساعت فاصله حضور در تهران قصد شرکت در جلسه جنبش سران غیر متحد رو داره و فعالیت دیگری نخواهد کرد، به نظر میرسه که دولت ایران به نوعی تردید در مورد اجرای این دعوت رسید. ولی بعداً برای اینکه شاید عقب نمونن و با وجود اینکه تضادی بین گفتگوهای میهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه و همینطور آقای سلطانیه سفیر ایران در وین در این مورد دیده میشد، نهایتاً آقای صالحی این دعوت رو دوباره تجدید کرد.
به نظر شما این چرخش در موضع ایران و بردن دیپلمات‌ها به چنین سایت‌هایی به چه معنی هست؟
به یک دلیل ساده، کسانی که به عنوان دیپلمات در مراکز نظامی و یا اتمی ایران حاضر میشن، به خصوص مراکز مشکوک، نه دارای تجربه و آگاهی فنی از کارکرد این تأسیسات هستند و نه مجهز به ابزاری که بتونن نقاط مورد تردید رو بازبینی فنی ازش به عمل بیارن. اگر ایران اجازه نمیده به ماموران آژانس که در پارچین حاضر بشن، چون اونها در صورت حضور میخوان از محلی که مشکوک به انجام یک آزمایش نوترونی هست نمونه برداری خاک انجام بدن و این خاک بعداً در آزمایشگاه مورد تجزیه تحلیل قرار میگیره، و اگر ایران کار مشکوکی انجام داده باشه قابل ثبوته، در حالی که دیپلمات‌ها نمیدونن به کدوم بخشی از پارچین و یا حتی نتنز خواهند رفت و نه مجهز به ابزارهای فنی برای آزمایش هستند. بنابراین تنها بخش تبلیغاتی موضوع مورد توجه دولت ایران قرار میگیره در صورت عملی شدن این دعوت. به این علت است که نماینده و سفیر روسیه اعلام میکنه بازدید دیپلمات‌ها از مراکز اتمی ایران جانشین بازرسی ماموران فنی آژانس نخواهد شد. ایران قبلا هم در سال 89 چنین توری رو برگزار کرده بود که نه کشور چین در اون شرکت کرد و نه روسیه، و کشورهای عضو جامعه اروپا و کانادا هم از رفتن به این تور خودداری کردند. با وجود این تجربه شکست خورده است، ولی به نظر میرسه که ایران به علت تکیه زیاد به بخش تبلیغاتی کنفرانسی که در تهران در حال انجام هست میخواد از حداقل شانس هم برای رسیدن به این هدف استفاده بکنه.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، با همکارم جمشید زند گفتگو میکرد. و اما قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا از روز چهارشنبه دیروز در ونیز در کشور ایتالیا آغاز به کار کرد. بابک غفوری آذر در گزارشی نگاهی داشته به فیلم‌های مهم امسال این جشنواره.
69مین دوره جشنواره فیلم ونیز در سایه تصمیم مدیرانش در کم کردن تعداد فیلم‌های بخش‌های مختلف از روز چهارشنبه در جزیره لیدوی ونیز آغاز می‌شود. آلبرتو باربارا، مدیر این دوره جشنواره ونیز که پس از 10 سال بار دیگر مدیریت جشنواره را بر عهده دارد، با این دیدگاه که گسترده‌تر کردن بخش‌های مختلف یک جشنواره ایده مناسبی برای معرفی فیلم‌ها نیست، امسال تنها 60 فیلم را در بخش‌های مختلف ونیز پذیرفته که از این تعداد 18 فیلم در بخش مسابقه شاهد نخستین نمایش جهانیشان خواهند بود. فیلم‌هایی که بر اساس مضمونشان تم این دوره ونیز را به افرادگرایی مذهبی و همچنین بحران‌های سیاسی و اقتصادی دنیا تبدیل کرده است. جشنواره با تریلر سیاسی بنیادگرای ناراضی ساخته میرانایر، فیلمساز هندی و از برندگان پیشین شیر طلایی ونیز آغاز می‌شود. فیلمی با بازی کیت هادسن و کیفر ساترلند درباره تأثیر حادثه 11 سپتامبر بر زندگی یک جوان پاکستانی موفق در وال استریت. از میان آثار فیلمسازان معتبری که در ونیز 69 به نمایش در می آیند، باید به ساخته‌های ترانسمالیک، برایان دی پالما، پل تامس اندرسون و رابرت ردفورد اشاره کرد. فیلم‌هایی با مضامینی سیاسی، مذهبی و اروتیک که پیش‌بینی می‌شود از جمله آثار بحث‌انگیز جشنواره امسال باشند. پل تامس اندرسون پس از ساخته تحسین شده قبلیش خون به پا می شود، با ساخته جدیدش به نام استاد درباره جریان مذهبی سانتولوژی و نحوه شکلگیری آن در صدر فهرست فیلم های کنجکاوی برانگیز امسال قرار دارد.
Man is not an animal. We are not a part of the animal kingdom.
برایان دی پالما، فیلمساز کهنه‌کار و تحسین شده آمریکایی، نیز با تریلری اروتیک به ونیز خواهد آمد. فیلم جدیدش شور نام دارد و درباره انتقام‌گیری زنی جوان از رؤسای سابقش با بازی ریچل مک‌آدامز و نومی راپاس است.
You're very secretive, you know.
Am I?
Yes. I mean, we've been working together, what, 8 months, and I don't even know where you're from or what you want.
ترانس مالیک، فیلمساز تحسین شده و سابقاً گزیده کار که در سالهای اخیر فعال شده، پس از جوایزی که با فیلم قبلیش درخت زندگی به دست آورد، حالا با ساخته جدیدش به سوی واندر که درامی رمانتیک با بازی ریچل مک‌آدامز، بن افلک و خاویر باردوم است، به ونیز می آید تا شانسش را در روبودن شیر طلایی پس از نخل طلایی کن بیازماید. از کشور میزبان ایتالیا، مارکو بلوکیو سرشناس‌ترین نام حاضر در بخش مسابقه است که با فیلم جدیدش زیبایی خفته در جشنواره حاضر است. فیلمی درباره حوادث پیرامون 6 روز پایانی زندگی دختری جوان که بر اثر تصادف 17 سال از زندگی گیاهی دارد. کیانوش عیاری، فیلمساز شناخته شده سینمای بعد از انقلاب ایران، با فیلم خانه پدری در بخش افق‌ها تنها نماینده رسمی ایران در ونیز 69 است. فیلمی که بر سر حضورش در ونیز حاشیه‌های فراوانی در ایران شکل گرفت و حتی از سوی مدیران سینمایی صحبت از تحریم جشنواره ونیز به میان آمد. هرچند نهایتاً آلبرتو باربارا مدیر جشنواره ونیز تایید کرد که نسخه ای از فیلم به این جشنواره رسیده و این فیلم حتماً به نمایش در خواهد آمد.
آقا جون. الو، اورژانس تهران. سلام علیکم.
اینجا تخت چیزی داری؟ بچه خوابونی.
یه آمبولانس بزن.
ناصر.
آقا سلام فرستین. امیر کبیر کوچه میز محمود وزیر. پدرم حالش بد شد. گوشی یه لحظه باش.
رامینه بهرانی، فیلمساز ایرانی تبار مقیم آمریکا، نیز با فیلم به هر قیمت در بخش مسابقه حاضر است. در بخش خارج از مسابقه رابرت ردفورد نیز با تریلر سیاسی شرکتی که حفظ میکنی با بازی خودش و جولی کریستی حاضر است. همچنین اسپایک لی با مستند بد 25 درباره مایکل جکسون و آلبوم معروفش بعد از دیگر نامهای شناخته شده حاضر در بخش خارج از مسابقه است. مایکل مان، کارگردان آمریکایی، رئیس هیئت داوران بخش مسابقه بین الملل را بر عهده دارد و امسال برای اولین بار در تاریخ جشنواره ونیز 10 فیلم بلند سینمایی و 13 فیلم کوتاه به صورت آنلاین همزمان با اکرانشان در سایت جشنواره به نمایش در می‌آیند. جشنواره 69 ونیز روز 18 شهریور با معرفی برگزیدگانش به کارش پایان می‌دهد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد و اما شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 و پیامگیر ما اگر میخواید با صدای خودتون برامون پیام بگذارید 20420-22-11-22-112 22-11-22-112 اگر گپ و گفتی با ما دارید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرهای ورزشی و خبرهای دنیای موسیقی در نوبت پخش هستند. اما پیش از اون بریم به سراغ کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی تا ما رو در جریان تازه ترین خبرهای فرهنگی قرار بده. آقای سرکوهی صبح شما بخیر، ممنون از همراهیتون با صبحانه با خبر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و امیدوارم روز خوبی رو شروع کنین. به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و روز و روزگار خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، جشنواره بین المللی فیلم ونیز از معتبرترین جشنواره‌های فیلم در دنیا دیروز افتتاح شد و یک کارگردان ایرانی هم در هیئت داوران این جشنواره عضویت داره. از این جشنواره چه خبرهایی برامون دارید؟
همونطور که شما گفتین، جشنواره بین المللی فیلم ونیز از معتبرترین و مشهورترین جشنواره‌های فیلم دنیا هست و 69مین دوره این جشنواره دیروز روز چهارشنبه افتتاح شد با نمایش فیلم بنیادگرای ناراضی که یک سینماگر هندی تبار مقیم آمریکا ساخته، درباره یک جوان پاکستانی است که بعد از 11 سپتامبر در آمریکا زندگیش به هم ریختی میشه. این توضیح رو هم بدم که این بار در جشنواره تغییرات بسیار زیادی شده، از جمله اینکه تعداد فیلم‌های بخش مسابقه رو کاستن. 18 فیلم بیشتر در بخش مسابقه شرکت نداره. 23 فیلم رو به صورت آنلاین نمایش خواهند داد که این بی سابقه بوده، برای اولین بار هست که 10 فیلم بلند سینمایی، 13 فیلم کوتاه هستند. این فیلم‌ها با کسانی که علاقمندن ببینن باید حدود 5 دلار بدن و بتونن این فیلم‌ها رو ببینن. البته فقط 500 نفر میتونن این فیلم‌ها رو ببینن، یعنی کسانی که قبلا ثبت نام کردن. همونطور که شما اشاره کردین، آقای امیر نادری، کارگردان بسیار معتبر و خلاق سینما ایران، هم امسال یکی از داوران بخش افق جشنواره هست که این هم برای سینما ایران افتخاری.
فیلم خانه پدری تنها فیلم ایرانیه که به جشنواره ونیز راه پیدا کرده، اما وزارت ارشاد برای نمایش این فیلم در جشنواره ونیز مجوز صادر نکرده. این فیلم چه سرنوشتی خواهد داشت؟
نخست این توضیح بدم که فیلم خانه پدری ساخته یک کیانوش عیاری، کارگردان بسیار خوب ایرانی هستش. این فیلم در سال 1389 ساخته شده اما هنوز امکان نمایش در ایران پیدا نکرده. این فیلم رو بخشیش رو خود آقای کیانوش عیاری سرمایه گذاری کرده، بخشیش رو نیروی انتظامی، ولی بعداً نیروی انتظامی ادعا کرد که این فیلم تصویر مطلوبی از جامعه ایرانی ارائه نمیده. وزارت ارشاد هم گفته این فیلم باید تغییرات زیادی بکنه. این منظور اون از تغییرات همیشه سانسور هست. فیلم یک فیلم اپیزودیک هست، یعنی سه قسمت داره و از کشتن یک دختر جوان به دست پدر و برادرانش آغاز میشه در سالهای گذشته که به خاطر مسائل ناموسی و موقعیت دردبار زن ایرانی رو در جامعه مردسالار تصویر میکنه و متاسفانه تا حالا به این فیلم اجازه ندادن که نمایش داده بشه. این فیلم به جشنواره ونیز راه پیدا کرده، امسال قرار بود در بخش افق به نمایش در بیاد، اما آقای علیرضا سجادپور معاون فعالیت‌های سازمان سینمایی و مدیر کل سابق اداره نظارت ارزشیابی که در واقع معاون وزیر هستند در امور سینمایی، دیروز اعلام کردند که ما مجوز حضور در جشنواره‌های خارجی و نمایش خارج کشور برای فیلم خانه پدری صادر نکردیم و صادر نخواهیم کرد. بعد ایشون گفتن که ما گفتیم که این فیلم اصلاحیه‌ای باید درش انجام بشه، اصلاحیه منظورشون سانسورهایی است که باید انجام بشه، و قرار بوده که این هفته ما این اصلاحات رو بگیم، اما چون تعطیل بوده این اصلاحات رو در آینده خواهیم گفت. معنی عملی این حرف این هستش که وزارت ارشاد میگوید که آقای کیان شهریاری اجازه نداره فیلمشو در جشنواره ونیز به نمایش در بیاد. حالا معلوم نیست جشنواره چه تصمیمی در این باره بگیره.
آقای سرکوهی، 4 نمایش ایرانی به جشنواره نمایش‌های سنتی در قزاقستان راه پیدا کردند. از این جشنواره و آثار ایرانی که به اون راه پیدا کردند چه خبرهایی برامون دارید؟
دومین جشنواره تئاتر قزاقستان از 2 تا 9 مهر ماه در کشور قزاقستان برگزار خواهد شد. بخشی از این جشنواره اختصاص داره به نمایش‌های سنتی و نمایش‌های عروسکی و امسال 4 نمایش سنتی ایرانی که همه‌شون یک رویای خیالی نام دارند در جشنواره تئاتر عروسکی قزاقستان که در واقع دومین جشنواره تئاتر قزاقستان هست شرکت خواهند کرد، که این نمایش‌ها کار آقای حمید زاران هستند. اوراق سواری، خیمه شب بازی، پرده‌خوانی کودک و عروسکی غول‌پیکر عنوان این 4 نمایش است که قرار است به صورت تئاتر محیطی خیابانی در جشنواره اجرا بشن. این توضیح رو هم بدم که این دومین بار است که گروه تئاتری در جشنواره قزاقستان از ایران شرکت میکنه. سال گذشته گروه ایرانی موفقیت‌های خوبی داشت و از جمله جایزه سیب طلایی جشنواره رو دریافت کرد و به عنوان گروه منتخب انتخاب شد. امیدواریم امسال هم موقعیت ممتازی پیدا بکنه.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا فردا، خدا نگهدارتون.
من از شما ممنونم. تا فردا.
و نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفتمین هفته خود را با 7 مسابقه دنبال کرد که 2 دیدار زشت و زیبا بود. دیشب 4 بازی مساوی پایان یافت. در تبریز سبای قم با تراکتور سازی و در رشت ملوان با داماش گیلان بدون گل. در کرج گهر درود و نفت آبادان 2-2 مساوی کردند و در اهواز فولاد خوزستان مقابل پرسپولیس 1-1 متوقف گشت. در جریان این بازی پرتاب سنگ از جایگاه تماشاگران شکستن سر سرمربی فولاد خوزستان حسین فرکی را به دنبال داشت تا چهره زشتی به ورزشگاه بدهد. 3 مسابقه هم دیشب 1 گله بود. در تهران نفت تهران زوباهن را برد، در بندر عباس آلومینیوم هرمزگان بر مس کرمان پیروز شد و در اصفهان سپاهان سپاسی شیراز را شکست داد. مسابقه سپاهان سپاسی شاهد یک رویداد زیبا و جوانمردانه بود. مهدی نظری بازیکن سپاسی شیراز بعد از آنکه مدافع سپاهانی جلوی دروازه دچار آسیب دیدگی شد و به زمین افتاد، نظری در شرایطی که موقعیت گلزنی داشت با یک حرکت جوانمردانه توپ را مخصوصاً به آوت فرستاد. در جدول رده‌بندی در حال حاضر در هفته هفتم لیگ برتر نفت تهران با 14 امتیاز اول است و تیم‌های سپاهان و سایپا 13 امتیازی و دوم و سوم. راه آهن، ملوان و تراکتورسازی 4 تا 6 هر کدام با 12 امتیاز. 3 تیم ته جدولی و فانوس به دست عبارتند از پرسپولیس، نفت آبادان و زوباهن 16، 17 و 18. از بازی‌های هفته هفتم لیگ برتر فقط 1 مسابقه برگزار نشد. دیدار 2 تیم میانه جدول، پیکان و استقلال، به خاطر اجلاس سران غیر متعهدها لغو و به بعد موکول شد. 14th دوره بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن دیشب طی مراسم باشکوهی در پایتخت انگلیس گشایش یافت. مراسم در ورزشگاه 80,000 نفری المپیک پارک برگزار شد. بیش از 4,200 ورزشکار معلول از 166 کشور جهان در این بازی‌ها حضور دارند. ایران با 79 ورزشکار در 13 رشته شرکت کرده است. رقابت‌های پارالمپیک مدت 11 روز ادامه خواهد داشت. تیم ملی والیبال ایران اردوی تدارکاتی خود را در اسلوونی پایان داد و روز چهارشنبه این کشور را به قصد قاهره پایتخت مصر ترک گفت. ایران برای راهیابی به لیگ جهانی والیبال
دو مسابقه ظرف فردا جمعه و همچنین دوشنبه آینده با تیم ملی والیبال مصر برگزار خواهد کرد. در صورت پیروزی تیم ملی ایران هفته بعد در تهران با ژاپن بازی خواهد داشت تا یکی جواز ورود به لیگ جهانی والیبال را به دست آورد. و تیم فوتبال رئال مادرید بامداد امروز به وقت ایران فاتح سوپرکاپ اسپانیا شد پس از پیروزی 2-1 در برابر رقیب سنتی خود بارسلون. بازی برگشت سوپرکاپ در مادرید در شرایطی برگزار شد که بازی رفت را بارسلون 3-2 برده بود. اما پیروزی 2-1 رئال مادرید در خانه دو تیم را در مجموع 4-4 مساوی کرد و رئال مادرید با قانون گل‌های زده بیشتر در زمین حریف برنده سوپرکاپ اسپانیا شد.
Señoras y señores, Real Madrid campeón de la Supercopa de España.
تیم بارسلون از دقیقه 28 مسابقه در شرایطی که 2-0 از رئال عقب بود به دنبال اخراج آدریانو 10 نفره شده بود. با این وجود یک گل هم در دقیقه 45 توسط لیونل مسی وارد دروازه رئال مادرید کرد ولی کافی نبود. گل‌های رئال مادرید توسط گونزالو هیگواین و کریستیانو رونالدو دقایق 11 و 19 زده شد.
خبرهای ورزشی را از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده شنیدیم و نوبت میرسه به خبرهای دنیای موسیقی. اونها را از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر، روز پنجشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. دیروز مراسم افتتاحیه پارالمپیک برگزار شد و همه منتظرن در این بازی‌های تابستانی در لندن درخششی کسانی رو ببینن که با اینکه ممکنه از نظر جسمی یا از نظر ذهنی کم توان باشن اما همیشه الهام بخش و الگوی دیگران بودند. البته معلولان نه فقط در ورزش غیر قابل باورها رو رقم میزنن که عده‌ای از اونها هم هستن که در عرصه‌های دیگه دست به کارهای خارق العاده میزنن، مثل نیکولاس مک‌کارتی، جوان 23 ساله‌ای که یک دست داره اما به عنوان اولین فارغ التحصیل کالج سلطنتی موسیقی بریتانیا شناخته میشه. البته خود مک‌کارتی وقتی جوان بوده از کسی مثل پل ویتگنشتاین الهام گرفته بود، آهنگسازی اتریشی که دستش رو در جنگ جهانی اول از دست داده بود و قطعاتی رو برای پیانو با دست چپ نوشته بود و مک‌کارتی که تنها دست چپ داره آهنگای او رو اجرا می کرد. البته او وقتی 14 ساله بود پیانو زدن رو شروع کرد. وقتی که آغاز کرده بود خیلی ها او رو از پیانو زدن منصرف می کردن، می گفتن که او وقت تلف می کنه. اما حالا او عضوی از اولین ارکسترای معلولین بریتانیاست، ارکسترای معروف به پارا ارکسترا که دیروز در مراسم افتتاحیه پارالمپیک برای ورزشکاران معلول نواختند. به تکنوازی مک‌کارتی این پیانیست یک دست گوش میدیم. اولین آهنگی که از کره مریخ پخش شد و به کره زمین ارسال شده آهنگ از ویل آی ام، هنرمند موسیقی آمریکاییه. کاوشگر کره مریخ در کنار همه فعالیت‌های علمی که از زمان فرودش به این سیاره سرخ رنگ انجام داده، دست به کاری زده که میتونیم لااقل اسمش رو بذاریم کار فرهنگی هنری و آهنگی رو صدها میلیون کیلومتر دورتر برای کره خاکی ارسال کرده. آهنگی به نام رسیدن به ستاره‌ها، ساخته ویل آی ام. این آهنگ در یکی از آزمایشگاه ناسا در پاسادنای کالیفرنیا برای اعضای ناسا و دانشجویان پخش شد. این آهنگ با کیفیتی عالی به همراه تصاویری زنده که کاوشگر از مریخ ارسال می‌کرد در این آزمایشگاه به گوش می‌رسید. ویل آی ام رپر 37 ساله که با گروه بلک آید پیز مشهور شده می گفت این تجربه سورئال یا فراواقعیه. ویلیام جیمز آدامز اسم واقعی این خواننده است، خواننده‌ای که قصد داره با ساخت این آهنگ جوانها رو به علم و دانش تشویق کنه. در قسمتی از ترانه این آهنگ میشنویم که خواننده میگه میدونم مریخ ممکنه دور باشه ولی در واقع میتونه نزدیک هم بشه. به قسمت‌های از این آهنگ گوش میدیم. با اینکه دادگاهی در تهران رأی به این داده که رادیو و تلویزیون دولتی ایران حق نداره آثار فرهاد مهراد رو پخش کنه، اما همچنان یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران، شبکه آموزش سیما، در برنامه‌ای کاری از فرهاد رو پخش می‌کنه. برنامه دستان که یک مجله هفتگی موسیقیه و در آخرین برنامه خودش قطعه کودکانه که معروف به بوی ایدیس رو پخش کرده. البته امروز دهمین سال مرگ فرهاد مهراده، خواننده محبوب در موسیقی پاپ راک ایرانی. اگه امروز زنده بود تازه 69 ساله میشد. اما 4 دهه پیش خودش رو به عنوان یکی از پیشگامان موسیقی راک در ایران مطرح کرد. ابتدا شعرهاش بیانی از فرهنگ عامه بود و بعد به اشعار سیاسی رو آورد، جوری که او رو حالا از سیاسی ترین مردان موسیقی ایران به شمار میارن. او بعد از انقلاب تا 2 دهه اجازه کار نداشت و تنها در چند سال آخر عمرش تونست مجدداً آلبوم بده و به روی صحنه بره. اما متاسفانه 10 سال پیش در همین روز جامعه هنری ایران او را از دست داد. به ترانه کودکانه از او گوش میدیم.
بدن یه دختر چادر سیاه، شوق یه خیز بلند از روی بطه‌های نور، برق کفش جفت شده تو گنجه ها، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم، عشق یک ستاره ساختن با دلک، ترس ناتموم گذاشتن جریمه های عید مدرسه، بوی گل محمدی که خوش شده لای کتاب، با اینا زمستون و سر